این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز می‌خوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یکی از مقاله‌های خیلی جذاب سایت ایرانپدیا.
آره، یه پرونده به شدت جنجالی و پرفراز و نشیب.
دقیقاً. قراره بریم سراغ شیرین عبادی. از اون روزایی که روی کرسی قضاوت بود تا گرفتن جایزه صلح نوبل و خب اون اتهامات سنگین تقابل با منافع ملی.
راستش وقتی داشتم این مقاله رو بررسی می کردم، همون نقطه شروعش خیلی برام جالب بود. اینکه سال 48 به عنوان قاضی دادگستری توی همدان منصوب میشه.
قاضی.
آره، اما خب بعد از انقلاب کلن مسیرش عوض میشه و میره سمت وکالت، اونم پرونده های به شدت ملتهب سیاسی،
مثل همون پرونده قتلای زنجیره‌ای.
دقیقاً.
میدونی، من وقتی داشتم این بخش از مقاله رو میخوندم یه چیزی ذهنم رو درگیر کرد، اونم این که انگار فقط دنبال دفاع از موکلش نبود.
چطور مگه؟
یعنی عملاً داشت با خود چهارچوب قوانین درگیر میشد. توی متن سایت ایرانپدیا یه اصطلاحی هست به اسم اجتهاد پویا.
آهان، بله، اجتهاد پویا.
برداشت من از مقاله اینه که تلاش میکرد یه جوری احکام سنتی مثل تفاوت دیه زن و مرد یا قوانین شهادت رو با حقوق بشر غربی همگام کنه.
خب این تو تئوری یعنی پیدا کردن تفسیرهای جدید.
آره، ولی مثل اینه که فرض کن وسط یه مسابقه شطرنج رسمی باشی.
بخوای قانون حرکت مهره‌ها رو عوض کنیم.
دقیقاً، همینو می‌خواستم بگیم. خب طبیعتاً سیستم قضایی داخلی زیر بار این قضیه نمیره و نمیپذیره.
خب مکانیزم تقابل هم دقیقاً از همینجا شروع میشه دیگه. وقتی این تفاسیر توی دادگاه‌های داخلی خریدار پیدا نکرد، مقاله نشون میده که استراتژی کاملاً عوض شد.
یعنی رفت سراغ اهرم فشار از بیرون.
آره، به جای اینکه داخل تلاش کنه، رفت تا سیستم رو از طریق مجامع بین المللی مجبور به تغییر کنه و اینجاست که میرسیم به اون جایزه نوبل سال 2003.
سرکن، ولی متن ایرانپدیا این جایزه رو اصلا یه دستاورد حقوقی نمیدونه، درسته؟
اصلاً، ببین، مقاله خیلی روی این موضوع تاکید داره که از نگاه منتقدان این جایزه کاملاً یه حرکت سیاسی بود.
یه جور فشار روی تهران؟
آره، نهادهای غربی میخواستن یه صدای مخالف رو برجسته کنن. دادن این تریبون جهانی لزوماً پاداش صلح طلبی نبود.
که اینطور، راستش یه تناقض خیلی بزرگ دیگه هم توی این مقاله هست که هضمش برای من سخته.
کدوم بخشش؟
اینکه سال 82 ایشون به عنوان یه حقوقدان مدام روی رعایت قانون داخلی و حتی حجاب تاکید داره.
اما
تا پاش میرسه خارج از کشور همه چی عوض میشه.
آره، نه تنها بدون حجاب ظاهر میشه، بلکه بحث استقلال مالیش هم کلن زیر سوال میره. سایت ایرانپدیا اشاره میکنه به یه فاند 800 هزار دلاری
از طرف دولت آمریکا. بله.
خب اینجا حامیان ممکنه بگن این فقط یه بودجه برای پیشبرد اهداف حقوق بشریه، مگه نه؟
خب اونا این دفاع مطرح میکنن، ولی مقاله با استناد به منتقدان نتیجه دیگه میگیره. وقتی پای همچین پول کلان دولتی از کشوری مثل آمریکا وسط،
دیگه اسمش کار خیریه نیست. دقیقاً. منتقدان میگن این یه سرمایه‌گذاری سیاسیه و اتفاقا همین وابستگی مالیه که میشه نقطه شروع اون چرخش رادیکال.
و این چرخش رادیکال میرسه به اون درخواستای عجیب برای تحریم. من واقعا سر این قسمت مقاله جا خوردم. درخواست تحریم اقتصادی و حتی ورزشی علیه ایران.
آره، تحریم همه جانبه.
خب آخه تحریم ورزشی چه منطقی داره؟ مسدود کردن اقتصاد یه بحثه، ولی تحریم ورزش جز اینکه جامعه رو از لحاظ روانی منزوی کنه چه فایده ای داره؟
منطقش از دید تحلیلگرایی توی مقاله فلج کردن تمام شریانهای ارتباطی و حیاتی کشوره. تازه متن یه قدمم فراتر میره.
چه قدمی؟
اشاره میکنه به همسوی ایشون با چهره هایی که اون زمان رسما خواستار حمله نظامی به کشور بودن.
واو، حمله نظامی؟ یعنی تا این حد؟
آره، برای همین مقاله نتیجه میگیره که از نگاه منتقدان ایشون کلن از اون جست صلح طلبی خارج شده و عملا تبدیل شده به پیاده نظام بیگانگان.
عجیبه، روایت ایرانپدیا از این دگردیسی واقعا آدمو به فکر فرو میبره. اینکه ابزارهای بین المللی چطور میتونن از نگاه منتقدان کارکرد دوگانه پیدا کنن؟
دقیقاً، خیلی جای تأمل داره.
خب قبل از اینکه تموم کنیم، میخوام شما که دارید این بررسی رو میشنوید روی این سوال فکر کنید. مرز ظریف میان دفاع از حقوق انسانها و تبدیل شدن به یه اهرام فشار سیاسی علیه معیشت یه ملت کجاست؟ آیا توی دنیای سیاست یه جایزه صلح میتونه ناخواسته به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های ویرانگر تبدیل بشه؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.